الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. وعلى تقديره فالزمان باق الهی تحقق ما يزيده من قبل المالك على الاقوام. این عبارت و علی تقدیره های علی تقدیرهی مرجعش چیه؟ آیا علی تقدیر اعتبار اذن جدید و مضی زمان زمین رو به این برگردونید؟ آخه بحث این بود، حاصل بحث به اینجا رسید. اگر مالرهانه در ید مرتهن بوده قبل رحم، حالا یا قصبا یا به اذن مالک پیش او بوده، عقد رحم بعد واقع شد، فرموده بود که فهو قبض کون رحم فی ید راهن سابقا علی رحم، این قبض حساب میشه. اضافه کرده بودن حالا که قبض هست، حالا یفتقر و ولا یفتقر الى اذن جدید، حالا مزید زمان. که در این قسمت سه قول بود، حالا که قبض محققه آیا اذن جدید میخواد؟ آیا مزید زمانی که یمکن ان یتحقق فیه القبض لولم یکن القبض محققا، آیا این مقدار لازم زمان بگذاره؟ سه قول شد. کس کردیم از آخر به نظر میاد اذن جدید لازم باشه، مزید زمان نه. این سه قولی که مطرح بود، یک قول این دو رو شرط نمیدونست، یک قول هر دو رو شرط میدونست مطلقا، یک قول این دو رو شرط میدونست در جایی که قبض سابق به غیر اذن باشه، قصد باشه. حالا از خارج از کردیم، بعضی هم فرمودن ممکنه بین خود این دو فرق بذاریم، اذن جدید لازمه، مزی و زمان یمکن و فیه القبض لازم نیست، لغوه، شرطش کنیم لغوه. اینا بحثش گذشت دیروز. حالا این یک سطح عبارتی مونده مربوطه به بحث قبل، این ضمیر علی تقدیرهی به کجا برگرده؟ و علی تقدیر اعتبار اذن جدید و مضی زمان. اگر اینجور معنا کنیم، اشکالش اینه که با اون کلمه علل اقوا نمی سازه. فرض بحث رو ببرید جایی که مال و رهانه قبل از عقد رهن قصد شده بود توسط همون کسی که الان مرتهنه، قبلا قصد شده بود، به اصطلاح قبض سابق قبض به غیر اذنه. حالا عقد رهنی واقع شده، مال الرهانه قبل عقد رهن در ید مرتهن بوده، فهو قبضون، آیا اذن جدید مضی زمان لازمه یا نه؟ اختلاف شد. علی تقدیر اعتبار اذن جدید و مضی زمانی که یمکن فیه القبض، اگر بگیم اینا لازمه، سه قول بود. فز زمان باقی، خب خب در کتاب القصدم خوندید یا میخونید که قاصد ضامن مال مقصوده، اگر مال دست او تلف بشه باید خسارت بده، چه با افراط تفریط او تلف بشه چه نه، چه بدون افراط تفریط. پس زمان به گردن قاصد بود، این زمان ادامه دارد حتی بعد از عقد رهن، اینم هست تا کی؟ این آیت حقق ما یزیلو، تا ما یزیلو زمان محقق بشود از قبل مالک. ما یزیلو زمان اسم جدید مضی زمان، عبارت اینجوری معنا کنیم، علا تقدیرهی برگرده به اعتبار و اذن و مضی زمان. اگه بنامون این باشه که اینا لازمن، زمانی که از ناحیه قصد به گردن قاصد آمده بود این بعد در رهن هست و هست، تا اینکه مالک یعنی راهن اذن بده و مضی زمان محقق بشه، تو وقتی که زمان میره، این اگر تلف بشه بدون افراد تفرید اون محتهم زامن نیست. این آیت حقق من مایوزیل و زمان را از قبل مالک، اون مایوزیل همون اذن و مضی زمانه، منتها اشکال اینه که علل اقوا نداره، قطعا چنینه، بل اجماع چنینه. اگه ضمیر علا تقدیرهی برگرده به اعتبار با کلمه علل اقوا نمی‌سازه، چون اگر اون مبنا رو بگیریم اتفاقی اختلاف نیست که میگید علل اقوا. فرض بحث رو دقت کنید، اگه قرار شد در مقصوب که الان شده رحم، اگه قرار شد اذن جدید مضی زمان شرط باشه، خب تا این اذن جدید مضی زمان نیاد اون ما قصب مقصوب حکم القصب رو داره بل اجماع. مگه میشه کسی اذن جدید مضی زمان رو شرط بدانه ولی بگه قبل از اذن جدید مضی زمان حکم القصد میره؟ ای که گفتنی نیست، تناقضه. لذا در حاشیه کتابای ما مفصل توضیح داده این عبارت رو، به این نتیجه رسیده که این ضمیر علا تقدیره رو برگردونید علا تقدیر عدم اعتبار اذن جدید و مضی زمان. اگه قائل باشیم اذن جدید مضی زمان لازم نیست، وقت مطلب دلچسپ میشه. دقت کنید، اگر مال و رهانه قبل عقد رهن توسط مرتهن قصد شده بود و دست خود او بود، ما عقد رهن واقع کردیم و قائل هم هستیم که اذن جدید مضی زمان لازم نیست اگر این مبنا داشته باشیم. حالا این سوال مطرح میشه، اذن جدید مضی زمان لازم نیست برای لزوم رهنی که انشا شده؟ اون رهن لازمه ولو اذن جدید ندی ولو مضی زمان نشه. اما سوال اینه، حکم القصد بدون اذن جدید مضی زمان میره؟ اینجا اختلاف داره. میتونیم بگیم نه، شک که بکنیم آیا حکم القصد میره یا نه جای استثناء بشه. اذن جدید مضی زمان در لزوم عقد رهن واقع شده بی تأثیره، اما برای رفع آثار قصد قبلی اذن جدید مضی زمان لازم باشه. معقوله؟ این البته اختلافیه، چون میگه علی الاغواب بله. دوستان نتیجه اینه که این ضمیر علی تقدیره رو برگردونید علی تقدیر عدم اعتبار اذن جدید مضی زمان، و خلاصه قائل باشیم که مقصود اگر در دست قاصد بود و مقصوب من با این مقصوب با این قاصد عقد رهن بستند، همون مقصوب شد مال الرهانه. قبض رو لازم میدونیم در رهن قبض هست، از قبض پیش مرتهنه، یه قبض جدید نمیخواد. اذن جدید مضی زمان اینا چی؟ سه قول. اگه قائل باشیم اینا لازم نیست، یعنی من دون اذن جدید و مضی زمان رهن قبل لازمه، مرتهن نمیتونه رهن رو به هم بزنه، اما اثر قصد قبل که زمان بود مطلقا حتی لو تلف من دون تفریتن، اثر او کی میره؟ با عقد و ره میره؟ میگیم نه. اینا البته خیلی حساب شده است، باید دقت کنید به ادله مطلب. فرض اینه آنچه که در ادله مطرح به عنوان شرط لزوم عقد رهن قبضه، اینم که هست، عقد رهن انشا شد قبض لازم داره، محقق شده از قبض بوده، اذن جدید مضی زمان دلیل اعتبار نداره، قائل میشیم اینا شرط نیستند. حالا این سوال پیش میاد، این قبض قبض به ما انده و قصبونه، اذن جدید که ندادی، پس اثر این قبض که قصب بود هست. ارایت حق ما یزیلو که اذن مالکه در قبض، در ادامه قبض. البته برای لزوم عقد رهن همون قبض قبلی بسه، البته جلسه قبل اینا رو اشکار کردیم، گفتیم اون قبض قبلی قبض به ما و رهنون نیست. اگر میگه در عقد رهن قبض شرطه، قبض و رهن شرطه، نه قبض هر چیزی. اونجوری تشبیه کردیم به تقابض فی المجلس در بیع سر. لذا واقع امر اینه که اذن جدید هم شرطه برای لزوم رهن، اذن جدید در ادامه قبض لازمه. حالا اگر لازمش ندونیم حکم القصد نمیره، چون این قبض به عنوان انه قصبون بود، حکمش هم معلومه زمان مطلقا ولو تلف به غیر تفریقه. یک عقد رهنی فقط واقع شده، عقد رهن بدون اذن در قبض طرف قصب رو از قصب بودن خارج نمی کنه، تازه یک شکی هم بکنه استصحاب بقای زمان میشه. زمان میگه علی الاغواب بله؟ نه، چه تلازمی وجود داره بین عقد رهن بستن بر مالم و اذن در قبض مرتهن؟ ممکنه من حاضرم این فرش رو عقد و رهن برش ببندم در قبال بدهی به شما دارم، اما حاضر نیستم این فرش رو بدم دست شما. گفتیم اینو جلسه قبل، ثمره عقد رهن استیساقم من دون قبضه محقق میشه دیگه. این فرش ولو پیش منه ولی اختیارش دست شماست، نمیتونم تصرف کنم، نمیتونم بفروشم. تا تصرفی میکنم، تا بفروشم، شما میتونید جلوگیری کنید، بیع منو ابطال کنید، استیساق حاصل میشه. از اون تلازمی نداره با قبض. از اون کلمه علا تقدیره ضمیر رو برگردونید به عدم اعتبار اذن جدید. بعد تقدیر عدم اعتبار اذن جدید از زمان، زمانی که از ناحیه قصد سابق بر گردن مرتهن بود، مرتهن فعلی، این زمان ادامه دارد تا محقق بشود چیزی که ازاله کند این زمان را، ما یزیل زمان را، اذن جدیده. اذن جدید را برای لزوم رهن قبل شرط نمی کنیم، اما برای رفع زمان ناشی از قصد قبل شرط می کنیم. یتحقق من قبل المالک علی الاقوام که جهت شو گفت. خب این بحث تمام. ولو کان الرحم مشاعا فلا بد من اذن الشريك في القبض او رضاه بعده. بحث دیگه که البته این بحث هم در پرتو اشتراط قبض در رحم مطرح میشه. اگر کسی در عقد رحم برای لزوم عقد رهن قبض رو شرط ندونه، این بحث جدید مطرح نمیشه. اگر قبض رو شرط بدانیم، بحث جدید اینه: اگر مال و رهانه بین من راهن و زید مشترک و مشاعه، فرشی مشترک بین من و زید، من به شما یک بدهی دارم، میخوام این فرش مشاع را گرو بگذارم. فرضم اینه که قبض رو شرط میدونید. خب من این فرش رو میخوام تحویل بدم به شما. این فرش با زید شریکم درش. قهرن اذن زید هم برای تحویل باید تحصیل بشه. چون مال مشترک رو هر گونه تصرفی رو درش انجام بدی من دون اذن شریک جایز نیست. این قبض نهی داره. پس قهرن اذن و شریک میشه شرط. حالا بس اینه، اگر من دون اذن شریک تحویل دادم، آیا نهی که وجود داره مفسده؟ ممکنه بگیم نه. اون چه که شرط عقد رهن قبضه که این محقق شده و من مالک مال و رهانه اذن خودم رو که دادم، اذن شریک من نیست نسبت به سهم خودشه که نیست. البته من بیجا کردم، تصرف کردم، حتی در سهم او معصیتی کردم، تصرف در مالکه به غیر اذنه، اما بالاخره خودم هم در این مال سهم دارم. نهیی که هست خورده به امر خارج از اون چه که شرطه. اون چه که شرطه قبض مال و رهانه است که ملک توی راهنه. خب تو هم که اون چرا که ملک خودته به اذن خودت تحویل دو. البته چون مال مشاعه سهم شریکت هم همراه با سهم خودت تحویل دادی، اون نهی خورده به تحویل سهم غیر تو سهم الغیر اصلا جزء رهن نیست. اون چه که جزء رهنه سهم مشاع منه. اون چه که نهی بهش خورده سهم مشاع طرف مقابل شریک منه. لذا فرمودن ممکنه بگیم اگرم اذن نگیری و تحویل بدی بازم اون چه لازم بود محقق شده، البته معصیتی هم کردی، تصرف در مالکه کردی به غیر اذنه. و اساسا گاه اوقات قبض نیاز به تصرف خارجی نداره. یه خانه یه بین من و زید مشترک مشا، من میخوام بدهی به زید دارم، بابتش سهم خودم رو از این خانه به عنوان گرو تحویل طلبکار بدم. تحویل دادنش به دادن کلیده، یه کلیدی من دارم یه کلید شریکم داره، من کلید رو میدم به طلبکار. اصلا تصرفی در سهم شریک نمیشه. بالاخره در اون چی که یک فیفی قبضه تخلیه قبلا خوندی گاهی در تخلیه در قبض تخلیه بسه. اون موارد اصلا تصرف در مال غیرم که شریک باشه نشد. اگر قبض رو شرط ندونیم که اصلا این بحثا پیش نمیاد. مال مشاع را میشود گروه قرار داد، هیچ مانعی هم پیش نمیاد. ولو کان رهن مشاعن، اگر مال و رهانه مشترک باشد، مشاع بین راهن و غیر راهن، فلا بد من اذن شریک در مقام قبض. یا اگر اذنشو نگرفتی بعدن اجازهشو بگیر او رضاهو بعد. حالا بعد بحث بکنیم که این لابده لابده تکلیفیه یا لابده وضعی. یعنی اذن شریف دخیل در صحت قبضه یا نه، اگر اذن شریف نگیری فقط معصیت کردی، تصرف در سهم شریف هم کردی به غیر اذنه، اما قبض صحیح رهنت لازم میشه. اینو اشاره کردیم تو عبارت هم بیاد سبا اون کان اون رهن مما یونغل از منقولات باشد یا از غیر منقولات زمین باشد خانه باشد. به خاطر استلزام قبض تصرف در مال شریک را و این تصرف در مال شریک منهی عن بدون اذنه قهرن فلا یعتد بهی شرعن. دقت کنید الان در این فلا یعتد بخواد بگه اون لابده لابده وضعیه. تو اگر اذن شریک را نگیری قبض باطله، قبضیه که نهی داره. این قبض از نظر شرعی کد عدمه. اون شرطی که لازمه برای عقد الرهن قبضه، اون چه که واقع شده از نظر شرعی کد عدمه، پس شرط واقع نشده گویا. فلا یعتد به این قبض شرعن. شهید ثانی ابتدا اشکال میکنه در غیر منقولات، در غیر منقولات مثل خانه زمین که اصلا قبض مستلزم تصرف نیست، تخلیه قبضه. و یشکل فی ما یکفی فیه مجرد و تخلیه. اشکال می شود بر این استدلال، استدلال که فرمود به استلزامی از تصرفه، اشکال در این استدلال در جاییست که کفایت کند در اون مورد صرف و تخلیه. فإن التخلیه لا تستدعی تصرفن بل رفع و ید راهن عنه. خودت رفعیت بکنه از این خانه مشترک بین تو و شریکت، کلید رو که دست توی میدی به متحد. شریکت هم یک کلید داره، در این خانه تصرفی نمیشه، بلکه رفعیت راهن است از آن رهن و تمکین المرتهن است. تمکین رفع موانع برای مرتهن است از آن رهن. حالا و علا تقدیر اعتباره میره سر این که آیا واقعا اون لابده لابده وضعیه. اگر اذن و شریک را نگیری در اون موارد تصرف خارجی لازم میاد، مثل فرش که میخوای ورداری بدی به شریک و سهم شریک هم دادی، میخوای بدی به محتمل سهم شریک را میدی، آیا این قصد کل عدمه؟ میگه و علا تقدیر اعتبار اذن شریک، فلو قبضه بدون اذن شریک و فعل محرمن، اگر بدون اذن شریک تحویل بدی و مرتکب حرام بشی، هل یتم القبض؟ یعنی آیا قبض تحقق پیدا میکنه و تو فقط مرتکب حرام شدی؟ یعنی این لابده لابده تکلیفی، نه لابده وضعی. شرط قبض بود و محقق شد. قولان، دو قوله، منشأ القوله. ممکنه بگید این نهی، این قبض نهی داره، نهی شرعی. اگر این قبض از نظر شرعی نهی داشت، یعنی شارع این قبض رو کل عدم حساب میکنه، پس قبضی که لازمه و شرط برای لزوم بره واقع نشد. اما ممکنه دقیق تر نگاه کنیم، این قبضی که صورت گرفته درسته، یک معصیتی هم درش هست، اما خودم هم در این سهم دارم و من اگر اینو تحویل مرتهن میدم به لحاظ سهم خودمه. نهی که هست، نهی متعلق به این قبض من حیث و سهم خودم نیست، از حیث سهم شریکه و من که سهم شریک رو نمیخوام تحویل بدم. نهی خورده به امر خارج از آنچه که شرطه، اونچه که شرط قبض و رهنه، سهم و شریک که رهن نیست، سهم خودم رهنه. خوب دقت کنید، سهم و شریک که رهنه نیست، سهم خودم رهنه. سهم خودم رو، البته الان دو تا سهم رو من تحویل دادم، تو اینا مشاهد. نهی که وجود داره به خاطر سهم شریک که رهن نیست، اون که رهن سهم منه اون نهی نداره. بنابراین هم معصیت کردیم هم شرط محقق شده و به نحوی بگیم اجتماع امر و نهی. قولان من شغل قولین، النهی المانع کما لو وقع بدون اذن راهن، که دیروز بگفتیم فرش من گروه برای طلبکارم، عقد خونده شده، بدون اذن من اومده برداشته برده، خب این قبض کل عدم بود. اینجا بشه همونطور و هو اختیار المسلم. اما این و انم منشأ قولیست که میگه این قبض صحیحه، یتم و یتحقق. که از کدیم باید دقیق تر نگاه کرد، نهی که وجود داره به حق شریک، حق و شریک که رهنه نیست، اون چی که رهنه حق منه، سهم منه، اونم که نهی نداره. و ان النهی انما هو لحق شریک، فقط به خاطر اذن از قبل راهن، اون اذن من قبل راهنی که او شرعاً معتبر است. پس نهی خورده به امری خارج از قبض، از قبض و رهن. قبض و رهن نهی نداره اینجا، قبض و مالیس به رهن نهی داره که سهم شریک. بزا شیطانی فهمت و قوه عجود عجود همینه که این نهی مفسد نیست، چون خورده به امری خارج از ذات ماهو و شرطان. ماهو و شرطان قبض و رهن که نهی نداره، اون چه نهی داره قبض و مالیست به رهنه نه که سهم شریک. ولو اتفقوا على قبض الشريك جازا فيعتبر سماعه الاذن فيه. حالا اگر در همین مال مشا من یک بدهی دارم به زید، فرشی مشترک بین من و شما، من میخوام سهم خودم رو گرو بگذارم پیش طلبکار از خودم، بیاییم من راهن و اون مرتهن توافق کنیم که این فرشه پیش شما باشه شریک. ولو اتفقا راهن و مرتهن بر قبض شریک، خب جایز است که معلومه اساسا قبض وکالت برداره. در بیع سر تقابض فی المجلس شرط بود، اون تقابض میتونه توسط وکیل بایع و مشتری صورت بگیره، لازم نیست توسط خودشون نیابت برداره. الان مرتهن اذن بده که مال رهانت دست شریک باشه، شریک که خب بخشش مال خودشه، این بخشم به عنوان گروه پیشون باشه. فیعتبر سماعه الاذن فیه، منتها باید منظور از سماع علم، سماع موضوعیت نداره، باید علم به اذن مرتهن پیدا بشه. اگر قرار قبض شریک قبض المرتهن باشه، پس باید اذن المرتهن به شریک معلوم باشه. فیعتبر سماع الشریک که میخواد قبض کنه اذن مرتهن را فیه، در قبض منظور از سماع هم علمه، او باید عالم باشه چون میخواد وکیل باشه، وکیل باید به اذن موکل علم داشته باشه. این بحث تمام. ول کلام اما شروط اول لواحق الاول شرط الرهن ان یکون عینا مملوفتا یمکن قبضها و یصح بیعها. بحث اولی که میکنه از اینجا به بعد ابتدا شروط مال مرهونه، بعد شروط متراهنه راهن و مرتهن، بعد هم وارد یک سری احکام میشه. اولین مطلبی تحت کردیم فرمود مال و رهانه، شهید اول فرموده اون چه که میخواد گرو قرار بگیره چهار شرط داره. این چهار شرط رو اجمالا بگیم، بعد ببینیم دلیل و شرطیت اینا چیه و آیا شهید ثانی میپذیره اینا رو به عنوان شرط یا نه. اولین شرط اینه که شهید اول فرموده باید مال و رهانه عین باشه، کلیات در ذمه رو نمیشه گرو قرار داد. دقت کنید، اگر من بدهی دارم به شما میخوام بابتش گروی بگذارم، باید این کتاب، این فرش، اینا رو گرو بگذارم، نگم گرو 100 دیناری که از امر طلب دارم. این کلیه در ذمه، البته در ذمه ام، یا گرو 100 دینار در ذمه خودم، کلیات در ذمه رو فرموده نمیشه گرو قرار داد. بعد ببین دلیل این شرط چیه، حالا بعد بهش میبرید. اینه باید از اعیان باشد نه کلیه در ذمه. شرط دوم باید مملوک باشه. منظور از مملوک چیه؟ یعنی خمر و خنزیر نباشه. خمر و خنزیر ملک نیست. خب بله خمر و خنزیر ملک نیست، مخصوصا اگر مرتهن مسلمه، اگر راهن مسلمه استیصاق حاصل نمیشه. مرتهن میخواد بعدن بره مال و رهانه رو بفروشه، تلف رو برداره اگر من تلفش رو ندم، او خمر و خنزیر رو کنیم کنه بفروشه. اگر منظور از این ملک ما یملت باشه اینه، اگر منظور از این ملک ما یملک باشه یعنی ملک راهن باشه، ملک غیر رو گرو نگذاری، من بدهی دارم به شما، فرش امر رو بیارم گرو بذارم پیش شما، آیا صحیحه؟ اگر به اذن امر باشه که مانعی نداره، اگر بدون اذن او باشه میشه رهن فزودی، باطل نیست، اجازه متأخره میکنه. لذا این مملوکه، مملوکتن این مملوکه هم شرط صحت هم شرط لزوم. اگر این مملوکه رو بخوایم احتراز بگیریم از خمر و خنزیر، مملوکه میشه شرط صحت. اگه بخوایم احتراز بگیریم از رهن مال غیر میشه شرط لزوم، چون رهن مال غیر باطل نیست، صحیحه، مطابق اون غیر اجازه کنه، اگر نه فضولیه او میتونه افطار کنه مالک. اون اینن رو فهمیدن شرط صحت، یکی مملوکه رو فهمیدن دو احتمال شرط صحت یا شرط لزوم. اگر احتراز از خمر و خنزیر باشه شرط صحت، اگر احتراز از رهن مال غیر باشه این شرط لزوم. یمکن و قبضها، باید مال و رهانه امکان داشته باشد قبضش. اگر چیزی امکان قبضش نیست توسط مرتهن، اگر قبض رو شرط بدونیم، خب معلومه ما لا یمکن و قبضه رهنش باطله. اگر قبض رو شرط ندونیم چی؟ بازم باید مال و رهانه ما یمکن و قبضه باشه، چون مرتهن میخواد بعدن اگر من بدهی و ندادم مال و رهانه رو بفروشه، تلف رو برداره. اگر مال و رهانه ماشین سرقت شده است، عبد فراریه، استیصاق حاصل نمیشه، استیصاق برای مرتهن حاصل نمیشه. یسح و بیعها، اگر مولایی عمه خود را که ام ولد اوست، ام ولده، مولای از عمه بچه داره، اون عمه میشه ام ولده، عمه ام ولده رو بخواد رهن قرار بده باطله، چون مرتهن مال و رهانه رو که ام ولده نمیشه بفروشه، ام ولد بیش باطله، یسح و بیع. این چهار شرط، این شرایط عمده شون شروط صحت رهنه، بعضی شون هم شرط لزوم رهنه. ول کلام اما فی شروط او اللواحق، الاول شرط رهن ام یکون اینم نه دین کلی در ذمه مملوکه باشد، نه خمر و خنزیر و نه رهن مال غیر امکان داشته باشد قبضش، صحیح باشد بیعش. هذه شرایط منها ما هو شرط و صحت، اینا بعضی شرط صحت رهنه، و هو اکثر قالبش چنینه. و منها ما هو شرط فی اللزوم، مثل ملکیت، اگر ملکیت رو احتراز بگیریم از رهن ملک غیر وقت میشه شرط صحت، شرط لزوم. اگر احتراز بگیریم از رهن خمر و خنزیر البته باز شرط صحت مثل مملوکیت، ملکیت، مملوکیت به اعتبار رهن ملک غیر. خب رهن و ملک غیر بدون اذن اون غیر که باطل نیست، لازم نیست، بعد اون غیر اجازه کنه. خب حالا مفهمت فرق نمی کنه، بلاخره اینا شرط هم دیگه، حالا یا شرط صحت هم یا شرط لزوم، همه شرط. بلا یه ضرر و ذالک، یعنی ضرری به عبارت شهید اول نمیزند. این که اینها بعضشون شرط صحتن بعضی شرط لزوم، که ضرر نمیزند به انها شروطن فی الجمله، بالاخره شرطن دیگه. خب تنها چیزی که شرط لزوم بود ملکیت. فهمت ملکیت میتونه شرط صحتن باشه اگر اون ملکیت رو احتراز از رهن خمر و خنزیر بگیر. ولعن المملوکیت تشتمل على شروط صحت فی بعض محترزات ها. مملوکیت یا ملکیت که در عبارت شهید اول بود ان یکون مملوکه، مملوکت هم این رمات مشتمل بر شروط صحت است در بعض محترزاتش. گفتیم این مملوکه میتونه احتراز باشه از خمر و خنزیر، میتونه احتراز باشه از رهن مال غیر. خب رهن مال غیر البته صحیحه ولی غیر لازم، اما رهن خمر و خنزیر، رهن خور باطله. فلا یصح رهن المنفعت. این چهار شرط ذکر شد. حالا این فلا میخواد دو کار بکنه از اینجا به بعد، هم دلیل بیاره بر شرطیت این چهار شرط. این چهار شرط شرطن به چه دلیل، هم بگه که با شرط کردن این شرایط رهن چه چیزایی باطل شد. این دو مطلب. و آیا واقعا دلیلی که اقامه میشه بر شرطیت این امور تمامه، و آیا واقعا اون چرا که به عنوان آثار این شروط مطرح میکنن، میگن سکنای دار رو نمیشه رهن قرار داد، آیا واقعا چنینه؟ چون قابل بیع نیست، قابل اجاره که هست. آیا واقعا یمکن و بیعها باید باشه یا یمکن و اجارتها هم که باشه بسه؟ بذار چند مطلب رو از این فلایست خود در هم آمیخته مطرح میکنه. یکی ادله این شروط، یکی محترزات به این شروط، یکی صحت و صغم این ادله، یکی صحت و صغم این احترازات. ممکنه ادله رو بپذیریم، این شرایط رو شرط کنیم، این احترازات رو نپذیریم. چهار مطلبه که انشاءالله جمع. آقای ایزان بود، آقای بختیار، آقای بختیار جهدی، بله زحمت میشه.
آقای آقا نصیری،
آقای مدرسی، 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 آقای مدرسی،